www.radio.ir. صبح پنجشنبه یه شما عزیزان به خیر باشه. کاروانسرای تاریخی در مرکز شهر سمنان به هویت تاریخی خودش برمیگرده. این اثر 400 ساله و ثبت آثار ملی شده از حدود 3 دهه پیش تغییر کاربری داده و به زندان تبدیل شده بود. حالا با دستور رئیس قوه قضاییه کاروانسرای شاه عباسی سمنان در اختیار شهرداری قرار گرفته و با نظارت میراث فرهنگی در حال انجام کارهای عمرانی خودش است تا در آینده به یکی از مکانهای گردشگری تبدیل بشه. همکارم بختیاری گزارش میده.
کاروانسرای تاریخی در مرکز شهر سمنان یکی از 999 کاروانسرای ساخته شده در دوران شاه عباس صفوی است. با 400 سال قدمت که در سال 1352 ثبت آثار ملی شد. با توجه به شرایط و نیاز روزهای ابتدای انقلاب این اثر تاریخی تبدیل به زندان شد.
آقا این ساختمون بغل دست ما چی بوده؟
این زندان بوده، دادگاه انقلاب.
حالا 3 روز از سفر رئیس قوه قضاییه به سمنان گذشته و صدای کلنگ و آزادی کاروانسرا شنیده می شود.
تحویل میشه به آقای شهردار و سریع آقای شهردار افراده بیاید شروع کنه تعمیر کردن میشه.
کاروانسرای تاریخی مرکز شهر سمنان که حدود 3 دهه در حصار سیمخاردارهای زندان شهر محصور شده بود، برایش طرح بازآفرینی تدوین شده. طرحی که به گفته آقای رضوی شهردار سمنان نوروز 1400 فضای داخلی کاروانسرا برای بازدید گردشگران آماده می شود.
از 2-3 روز آینده با حضور مشاوران خبره در حوزه مرمت آثار تاریخی در سطح ملی کارهای مرمتی خیلی زود آغاز خواهد شد.
مطالبه آزادسازی کاروانسرای شاه عباسی سمنان از زندان در مرکز شهر سالهاست به علت مالکیتی که اداره زندان‌ها برای خود ایجاد کرده محقق نمی‌شد. حالا اما رئیس اداره میراث سمنان می‌گوید با هماهنگی‌هایی که وجود دارد امیدوارند زمینه مرمت و بهره‌برداری‌های مفید از این اثر تاریخی فراهم شود. آقای دوست محمدی،
از روزی که به حال آقای رئیسی دستور داد که کار شروع بشه، دوستان شهرداری سمنان وارد موضوع شدن و حالا شهردار هم به واسطه حالا که این کارها زیر نظر حتما سازمان میراث فرهنگی انجام بشه و نظارت سازمان روش باشه که تخریبی وقتی خدا نکرده انجام نشه، یک سری فضاهایی رو الحاق کردن به دیواره کاروانسرا.
درسته.
حالا به عنوان حیاط‌های بقولی سلول‌های ازش استفاده می‌شده، حیاط‌های باز و هواخوری‌شون. ما وقتی ورود پیدا کردیم کل این دیواره‌ها که به دیوار کاروانسرا چسبیده بود و با تمهیداتی که حالا میراث فرهنگی به شهرداری اعلام کرد شروع کردن به تخریب این دیوارهای الحاقی. یعنی اصلا کارهایی که الان داره اونجا انجام میشه فقط صرفاً حذف یه سری الحاقات خارجیه. بله، که تا طرح تهیه بشه انشالله بعد از اون بر اساس طرح پیش برن.
آزادسازی کاروانسرای تاریخی شهر سمنان از حصارهای زندان با حضور و دستور رئیس قوه قضاییه جایی برای کاغذبازی ها و روند کند اداری نگذاشت. در این میان موضوع مالکیت اثر هم موضوعی است که به گفته رئیس اداره میراث سمنان میبایست تعیین تکلیف شود.
یکی از مهمترین مسائلش اولا نقل و انتقال مالکیت هاشه که حالا هر درخواست سازمان میراث فرهنگی هم سری نقطه نظاراتی قانونی داره راجع به اینکه این کاروانسرا باید بازگشت بشه به دولت. یه بحثی هم شهرداری سمنان داره مبنی بر اون توافقی که انجام دادن و هنوز ما از متن اون توافق همچون اطلاعی نداریم، ولی خب طبعا اون توافق به اطلاع استاندار رسیده و آقای استاندار درخواست داده از آقای رئیسی که این کاروانسرا رو واگذار کنن به شهرداری، که حالا دستور مقام عالی قضایی باعث شد که این کاروانسرا رو واگذار کنن به شهرداری.
صدای بیل و کلنگ و هم همه های کارگران این روزها در کاروانسرای شاه عباسی خوشبختانه با صداهایی که معمولا نشانه تخریب و دست اندازی هاست متفاوت است. فرو ریختن دیوارهایی که خبر از بازگشت هویت تاریخی کاروانسرای شاه عباسی در مسیر جاده ابریشم میدهد. نگینی که در قلب شهر سمنان 3-4 دهه در پس سیمهای خاردار و دیوارهای بتونی زندانی بود و حالا میتواند با مساعدت در تسریع تملک و واگذاری مجددا در رونق گردشگری منطقه تأثیر فراوانی بگذارد.
خب شنوندگان عزیز، به پایان پیک بامدادی این هفته رسیدیم. اگه گزارش های ما رو موفق نشدین در طول هفته بشنوید، میتونید به سایت pik.irib.news.ir و یا برنامه ایران صدا مراجعه کنید. شماره پیامک ما 30610 هست. ممنون که همراه ما بودید. آخر هفته خوبی داشته باشید و خداوند یار و نگهدارتون. این موج ما
موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول الله،
يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة، السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين، السلام عليك يا بنت الحسن والحسين، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
ماجر نوش قطره آبی ز کوثریم، از امت رسول و محبان حیدریم، مت و ثنای آل محمد شعار ماست، ماری زخار دختر موسى بن جعفریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجام. صبح پنجشنبه‌تون بخیر عزیزان شنونده. امروز نهم بهمن ماه 1399 هست و 14 جمادی الثانی 1442 هجری قمری. همچنان با بخش اول برنامه‌ها از رادیو معارف در خدمتتون هستیم. نظرهای ارزشمند خودتون رو میتونید به 3553 پیامک بفرمایید یا تلفن بزنید به 025-329-10-551 و 552. اما تا دقایق دیگر خط پایان رو تقدیمتون خواهیم کرد. ساعت 9 میتونید با برنامه نگارستان همراه باشید و 9:30 همکاران عزیزم برنامه زنده سلام زندگی رو تا ساعت 11 تقدیمتون خواهند کرد. ساعت 11 اخبار معارفی رو خواهید شنید. علاقمندان برنامه پارسایان میتونن برنامه مورد علاقهشون رو 11:20 بشنون که در خصوص سیره و اخلاق علما و بزرگان هست و 11:30 هم پاسخ به سوالات شرعی خودتون رو میتونید در برنامه زمزم احکام بشنوید. از حدود 11:50 هم با برنامه تا آسمان به استقبال اذان ظهر به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت که هنگام اذان ساعت 12:19 است. بعد از اذان و دعا و نیایش، دعای هفتم صحیفه سجادیه رو با همدیگه زمزمه خواهیم کرد با آرزوی سلامتی و صحت و عافیت برای همه هموطنان عزیزمون و رفع بیماری کرونا از همه عالم. 12:40 هم پیک هدایت رو خواهید شنید و شرح نامه های معصومان علیهم السلام. ساعت 13 برنامه پرمخاطب بربال سخن براتون پخش خواهد شد که در این برنامه سخنرانی حجت الاسلام مدنی رو خواهیم شنید که از وظایف ما نسبت به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله خواهند گفت. مستند خط پایان رو یک بار دیگه 13:30 بشنوید و 13:55 پایان بخش مجموع برنامه‌های بخش اول پیام ولایت هست، برگزیده سخنان مقام معظم رهبری مد از ظله العالی. بعد از اینکه اخبار ساعت 14 رو از استودیو پخش خبر رادیو بشنویم، همکاران عزیزم با بخش دوم برنامه‌ها در خدمت شما خوبان خواهند بود. انشاءالله که همچنان افتخار همراهی با شما عزیزان شنونده رو داشته باشیم و همراهان خوبی برای لحظه های شما عزیزان باشیم. باز تاکید میکنم که 162 و 3162 راه‌های ارتباطی روابط عمومی سازمان صدا و سیما هست. اما مستند خط پایان رو که یک مستند رادیویی هست الان که ساعت 8:40 هست تقدیمتون میکنیم.
این انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مچیده.
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه میکرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشی.
جای جای تاریخ را نظاره کن.
شما نقشه های زمان صفویه رو ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا
خلیفه‌الدین
کودتای امریکایی انگلیسی.
ما عزت و شرف شما را می‌خواهیم.
خط پایان.
عزت یا ذلت.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت 47 دانشگاه زنده است. روز 25 مرداد سال 32 در زیر تابش خورشید خیره کننده ظهر، یک هواپیمای دو موتوره ناشناس بر روی فرودگاه بغداد ظاهر می شود. ورودش قبلاً اعلام نشده و هیچ گونه پیامی برای برج کنترل فرودگاه نفرستاده. فرودگاه در انتظار ملک فیصل پادشاه عراق است که باید بازگردد. یک جیپ پلیس به طرف هواپیما می رود. یک زن و سه مرد را در هواپیما می بیند که خیلی ترسیدند و نامشان را نمی گویند. سرنشینان هواپیما وقتی مطلع می شوند ملک فیصل وارد خواهد شد، تقاضای مذاکره با او را می دهند. در این هنگام وزیر خارجه عراق به درون هواپیما می رود و یکه می خورد. مردی که در کنار خلبان نشسته، محمد رضا پهلوی شاه ایران است، اما رنگش پریده.
چی شده سرتیپ بود؟
خبر دادن شاه با هواپیما به عراق فرار کرده. چی دستور میدی؟ برش گردونیم یا روی هوا بزنیمش؟
بذارید بره.
شاه بیدرنگ میگوید من از کشور شما پناهندگی میخواهم، منتها فقط برای چند روز، من استعفا ندادم. رویش نشد بگوید فرار کرده. بریده بریده ادامه داد این دو نفر، یکی خلبان من ستوان خاتمی و دیگری آجودان من سرهنگ آتابای است و این هم همسرم ثریا. بعد هم اضافه می کند عزیمت من کاملا ناگهانی بوده. صبح روز بعد روزنامه های جهان اعلام کردند پایان یک سلطنت. سلطنتی که عملاً پایان یافته بود، حالا دوباره با حمایت آمریکا و انگلیس شکل گرفته بود.
ایالات متحده و بریتانیا در کنار هم در پشتیبانی از یک کودتا در ایران نقش آفرینی کردند و از شر مصدق خلاص شدند.
این کودتا ایران را از نظر توسعه سیاسی به عقب راند.
سرنگونی مصدق حاصل یک کودتای آمریکایی انگلیسی بود.
این کودتا ایران را از نظر توسعه سیاسی به عقب راند.
کودتای 28 مرداد.
اشتباه مهلک مصدق، بازگشت استبداد، استعمار.
از ابزار تبلیغاتی برای تخریب تا پخش دلار در کودتا برای ریختن اراذل اوباش به خیابان. دوباره استعمار و دوباره مصادره نفت ایران توسط امریکا و انگلیس تا 25 سال بعد، یعنی تا انقلاب اسلامی ایران.
کودتای 28 مرداد زمینه ای شد تا شاه فراری را به ایران بازگردانند و بر تخت بنشانند. البته هزینه این کار را ملت داد. ملتی که چند سال با دست خالی نهضت ملی شدن صنعت نفت را مدیریت کرده بود.
استاد خسرو معتضد، تاریخ نگار.
انگلستان این پول نفت رو بالا می کشید، میلیاردها، به قول مصدق 5 میلیارد دلار. بعد به ما چی داد؟ ظرف 50 سال 109 میلیون لیره داد. اونم که نصفش و بیشترش اسلحه خریدن. اسلحه هم که خودشون بردن. تمام اون هواپیمای عالی که از آمریکا ما خریده بودیم شهریوری 20 بردن. یه نامه نوشتن، نامه‌اش از تو این اسناد نخست وزیری چاپ شده. تمام اون وسایل مسلسل سازی به اون عظمت، 8000 مسلسل بردن برای جنگ، 100000 تفنگ برنو رو بردن.
محمد رضا برای بازگشت مجدد به قدرت بله قربانگوی انگلیس و آمریکا شده
و پا روی ملت خود
و پا روی ملت خود گذاشته بود.
این وزرای اون وقت و اون وکلای اون وقت چه می کردن در این ایران؟ برای ایران چه تحفه می آوردن؟ تمام کوشش اونها این بود که رضایت دری برهه انگلستان را و بعدش آمریکا را فراهم کنند. در رأس همه هم که در اون زمان رضا خان بود و در زمان بعد محمد رضا خان بود، اون هم تمام کوششش این بود که اونها راضی بشن، برای اینکه میدید که اگر اونها راضی نباشن این از بین میرد. وقتی خود خواه بود و میخواست خودش باقی بماند، به این کار نداشت ملت چی است، هست میخواد باشد، من باشم، هر که باشه هر که نباشه. شما ببینید که منافع این مملکت، منافع این کشور از نفت گرفته تا سایر منفعت هایی که در این کشور هست و غنی است و الحمدلله، این چه میشد؟ نفت در اون وقت بیشتر از حالاها صادر میشد، به ایران چه میرسید؟ به دستگاه سلطنتی چه میرسید؟ به خارجی ها چه میرسید؟ کی منافعش رو میبرد؟
طبق پیمان کنسرسیوم 40% از سهام نفت ایران تعلق پیدا میکنه به کمپانی آمریکا.
40% دیگه
به شرکت نفتی ایران و انگلیس، 14% به کمپانی نفتی هلند و 6% باقی مونده هم میرسه به کمپانی نفتی فرانسه. به موجب قرارداد کنسرسیوم این کمپانی ها اجازه دارن در هر نقطه ای از ایران عملیات استخراج و اکتشاف نفت رو با هزینه دولت ایران انجام بدن و همچنین اختیارات وسیع رو در خصوص بنادر، راه آهن، سرویس تلفن و تلگراف و بی سیم و هواپیمایی ایران رو به دست میارن. طبق این قرارداد حدود حوزه امتیاز شعاع عملیات کنسرسیوم شامل این مناطق میشه: قسمتی از خاک بلوچستان، قسمت‌های جنوبی استان کرمان، اصفهان، کرمانشاه، تمام استان‌های فارس، خوزستان، لرستان و جزایر خارک، قشم، کیش، هرمز، شعیب و چند جزیره کوچکتر در جنوب کشور.
اعلیحضرت با این طرح موافقن؟
به مجلس هم دستور دادن برای تصویبش اتلاف وقت نکنه.
بیگانگان چشمشان به منافع کشور خصوصا نفت بود و محمد رضا قول داده بود تا نفت را فقط به آنها بدهد. فضل الله زاهدی نخست وزیر منتخب شاه در حال برنامه ریزی برای برقراری ارتباط مجدد با انگلیس بود. آیت الله کاشانی با موضع‌گیری های مدام خود با این اقدام مخالفت کرده بود و روز برقراری ارتباط دوباره با انگلیس را روز عزای ملی اعلام کرده بود.
این قرارداد منحوس کنسرسیوم یک دهنکجی ابلهانه بود به ثمره مبارزات ملت ایران برای ملی کردن صنعت نفت، یعنی سلطه مطلق انگلستان بر منافع نفت ایران رو به سلطه مشترک 4 کشور غربی تبدیل کرد.
جو پلیسی و خفقان نظامی کشور را فرا گرفته بود. تیمور بختیار مردم و مبارزین را دستگیر و شکنجه می کرد. رادیو در اختیار دولت بود و روزنامه ها جرأت اظهار نظر نداشتند. در میان این اوضاع و احوال بود که خبر رسید نیکسون معاون آیزنهاور رئیس جمهور آمریکا قصد سفر به ایران را دارد.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی، پژوهشگر تاریخ معاصر:
بعد از کودتای 28 مرداد و بازگشت مجدد شاه به ایران و قدرت گرفتن مجدد او، طبیعتاً این قدرت چون مدیون آمریکایی‌ها بود، آمریکایی‌ها دنبال این بودند که روز به روز نفوذشون رو در ایران بیشتر کنن و شاه هم خودش رو موظف می‌دید که زمینه نفوذ و امتیازات بیشتر به آمریکایی‌ها رو فراهم بکنه. به همین دلیل نیکسون معاون رئیس جمهور آمریکا تصمیم گرفت که در یک سفری در همون ایام بعد از کودتای 28 مرداد وارد ایران بشه و در برنامه‌ای که برای او چیده بودند قرار بود بیاد که در ایران حضور پیدا کنه و در دانشگاه تهران سخنرانی بکنه.
نیکسون به ایران می آمد تا مقدمات تسلط کامل آمریکا بر ایران را فراهم کند. فقط محمد رضا از این سفر خوشحال بود.
طبیعتاً مردم ایران و ملت ایران، چه بازار، چه دانشجویان، چه اقشار مختلف کارگری و قشرهای مختلف مردم، از اونجایی که همیشه یک ملت استعمار ستیز بودند و ظلم رو هیچگاه نمیپذیرفتند، طبیعتاً با یک همچین حضوری که در حقیقت زمینه سلطه بیشتر آمریکایی‌ها رو داشت در سالهای آتی توی ایران فراهم میکرد، مخالفت داشتند. به همین دلیل راهپیمایی‌هایی و تجمعاتی توسط بازاری‌ها، توسط دانشجویان در داخل دانشگاه، در بیرون دانشگاه تهران شکل گرفت و روزهای قبل از ورود نیکسون به ایران این تجمعات و تظاهرات‌ها اتفاق افتاد و مردم مخالفت‌های خودشون رو ابراز کردند.
با رسیدن این خبر به دانشگاه تهران، ولوله‌ای در دانشجویان به پا شد. روز 15 آذر یکی از دربانان دانشگاه شنیده بود که تلفنی به یکی از افسران گارد دانشگاه دستور می‌رسد که باید دانشجویی را شقه کرد و جلوی در بزرگ دانشگاه آویخت که عبرت همه شود و هنگام ورود نیکسون صداها خفه گردد و جنبنده‌ای نجنبد. صبح روز دوشنبه 16 آذر ماه 1332 دانشگاه تهران به پادگانی نظامی تبدیل شده. شهید دکتر مصطفی چمران که از شاهدان واقعی 16 آذر است میگوید
پیش خدمت دانشکده مخفیانه وارد کلاس شد و به دانشجویان گفت بسیار مواظب باشید چون سربازان میخواهند به کلاس حمله کنند. مهندس خلیلی و دکتر عابدی رئیس و معاون دانشکده فنی با تمام قوا میکوشیدند از ورود سربازان به کلاس جلوگیری کنند. بالاخره در کلاس به شدت به هم خورد و 5 سرباز با مسلسل سبک وارد کلاس شدند.
یکی از آنها لوله مسلسل را به طرف شاگردان عقب کلاس گرفت و آماده تیراندازی شد. دیگری به همین نحو مأمور قسمت جلوی کلاس شد. اکثر دانشجویان به ناچار پا به فرار گذاشتند تا از درهای جنوبی و غربی دانشکده خارج شوند. در این میان بغض یکی از دانشجویان ترکید. او که مرگ را به چشم می دید دیگر نتوانست این همه فشار درونی را تحمل کند و آتش از سینه پرسوز و گدازش به شکل شعارهای کوتاه بیرون ریخت. دست نظامیان از دانشگاه کوتاه.
اینجا جای نظامیان نیست. نظامیان باید دانشگاه را ترک کنند.
هنوز صدای او خاموش نشده بود که رگبار گلوله باریدن گرفت و چون دانشجویان فرصت فرار نداشتند به کلی غافلگیر شدند و در همون لحظه اول عده زیادی هدف گلوله قرار گرفتند. لحظات سختی بود. دانشجویان یکی پس از دیگری به زمین می افتادند. مصطفی بزرگنیا به ضرب 3 گلوله از پای در آمد. مهدی شریعت رضوی که ابتدا هدف سرنیزه قرار گرفته و به سختی مجروح شده بود دوباره هدف گلوله قرار گرفت. ناصر قندچی که حتی یک قدم هم به عقب بر نداشته و در جای اولیه خود محکم ایستاده بود رگبار مسلسل سینه اش را شکافت و او را شهید کرد. چند گلوله هم به شوفاژ راهرو خورد و آب گرم آن روی زمین ریخت. خون گرم شهدا با آب شوفاژ فضای حیات و راهروها را پر کرد. همه جا رنگ خون گرفته بود.
این حرکت واقعا یک حرکت شاید کم سابقه است در طول تاریخ که یک حاکمی بیاد با مردم خودش، با قشر فرهیخته و دانشجوی خودش که به خاطر منافع ملیشون میان یک حرکتی رو انجام بدن، برای اینکه بیگانه خوشحال بشه و خوشبین بشه، برای اینکه نوکری خودش به بیگانه رو نشون بده، بیاد در حقیقت مردم خودش رو به گلوله ببنده، برای اینکه یک بیگانه ای از این رفتار او خوشحال باشه یا یک بیگانه ای که میخواد وارد مملکت بشه و سلطه پیدا بکنه بتونه راحت‌تر و با آرامش بیشتری تو مملکت این حاکم ورود پیدا بکنه. و این حرکت در حقیقت شاید جزء حرکت‌های کم نظیر در تاریخ هست که به خاطر خوشخدمتی به بیگانه یک حاکمی با ملت خودش برخورد بکنه.
توجه کنید که 16 آذر در سال 32 که اون 3 نفر دانشجو در او به خاک و خون غلطیدن، این 4 ماه بعد از 28 مرداد اتفاق افتاده تقریبا. یعنی کودتای 28 مرداد اون اختناق عجیب، سرکوب عجیب همه نیروها و سکوت همه، ناگهان یک انفجار در فضا و در محیط به وجود میاد به وسیله دانشجویان در دانشگاه تهران. چرا؟ چون نیکسون که اون وقت معاون رئیس جمهور آمریکا بود، آمده ایران به عنوان اعتراض به آمریکا، به عنوان اعتراض به نیکسون که عامل کودتای 28 مرداد بودن. این دانشجوها در محیط دانشگاه اعتصاب میکنن، تظاهرات میکنن و البته با سرکوب مواجه میشن، سه تاشون هم کشته میشن. 16 آذر در همه سالها با این مختصات باید شناخته بشود. 16 آذر مال دانشجوی ضد نیکسونه، دانشجوی ضد آمریکاست، دانشجوی ضد سلطه است. جنبش دانشجویی خصلت و خاصیتش در کشور ما لااقل اینجوره، شاید در غیر از کشورهای دیگه هم باشه، در اینجا ضد استکباری است، ضد سلطه است، ضد دیکتاتوری است.
متاسفانه روز 16 آذر این اتفاق افتاد و دانشجویانی که در حقیقت تو دانشگاه حضور داشتن و طبعا اعتراضهایی نسبت به همین ورود نیکسون داشتن، به شدت و خشونت بسیار وارد دانشگاه شدن نیروهای نظامی رژیم و در روز 16 آذر دانشجویان رو در درون دانشگاه، در همون محوطه آموزشی دانشگاه، تو کلاس‌ها و راهروها به گلوله بستند و 3 دانشجو هم تو این مقطع به شهادت رسیدند. فردای همین روز نیکسون وارد همین دانشگاه شد و با تکبر و فخر خودش متاسفانه گام گذاشت در جایی که خون دانشجویان شهید این ملت ریخته شده بود.
ایران قلدرهای زیاد داشت، لکن اونها از ضعفایی بودند که در مقابل دولتهای دیگه تعظیم میکردن، خصوصا در این قرنهای آخر. هرچه بر این زمان شاهنشاهی گذشت، ضعف شاهنشاهی زیاد شد، تا اونجایی که یک سفیر از انگلستان در اون وقت، از آمریکا در حالا وقتی که در یک جایی بود، مقدرات یک کشور دست او بود، مقدرات کشور ما دست دیگران بود. اون چیزی که شما به دست آوردید این است که شما مقدراتتون را به دست خودتون آوردید. دست آمریکا و شوروی و انگلستان و سایر کشورهای دیگر را قطع کردید، بیرونشون کردید.
با این حرکت در حقیقت عملاً نفوذ آمریکا بیشتر شد و این حرکت ذلت‌بار رو شاه در مقابل آمریکایی‌ها انجام داد و دانشجویان کشور رو به شهادت رسوند و نیکسون هم عملاً وارد شد و سخنرانی خودش رو انجام داد.
درست روز بعد از واقعه خونین 16 آذر، ریچارد نیکسون به ایران آمد و در همان دانشگاه و در همان مکانی که هنوز به خون دانشجویان معترض اما بیگناه رنگین بود، دکترای افتخاری حقوق دریافت کرد. پایان قسمت 47.
بله، مستند رادیویی خط پایان که همین امروز 13:30 میتونید یک بار دیگه این برنامه رو از رادیوی خودتون، رادیو معارف، بشنوید. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. موج AM ردیف 1070 کیلوهرتز یا از طریق برنامه کاربردی ایران صدا. همچنان در خدمتون هستیم، بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. انشاءالله که تو این روزهای کرونایی بیشتر رعایت بکنیم، طبق معمول ماسک بزنیم، فاصله فیزیکی رو رعایت بکنیم و امیدوارم که با تلاش دست جمعی هموطنان عزیزمون این روزها رو با صحت و سلامت و عافیت پشت سر بگذاریم. اما برنامه نگارستان رو بخوایم تقدیمتون بکنیم، صحبت‌های حجت الاسلام نجفی نژاد در این برنامه و با اعلام ساعت 9 صبح.
ای دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید. ای دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از